بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 شب. سلام، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مهدی جاوید با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تو این ساعت از هومن سیسان جلب میکنم.
با سلام، هواپیماهای جنگی ترکیه روز سه‌شنبه بار دیگر مواضع شبه نظامیان پیکاکا در شمال عراق را بمباران کردند. مقام های کرد عراقی میگویند این حمله ها تلفاتی به بار نیاورده است. خبرگزاری اینترفاکس روز سه‌شنبه گزارش داد روسیه یک موشک بالستیک بین قاره‌ای با کلاهک‌های چندگانه را با موفقیت آزمایش کرده است. دولت افغانستان دو مقام ارشد اتحادیه اروپا و سازمان ملل را به عنوان شخصیت‌های نامطلوب معرفی کرده و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از آنها خواسته است این کشور را ترک کنند. پلیس عراق میگوید دست کم 23 نفر روز سه‌شنبه در یک عملیات انتحاری در شمال عراق کشته و بیش از 70 نفر زخمی شدند. علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک کنفرانس خبری گفت تعدادی از مدیران ارشد به علت جرائم و فساد مالی به حبس و پرداخت جریمه محکوم شدند.
با تشکر از هومن سیسان که خلاصه از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. مهاجرت دست جمعی ده‌ها ایرانی به اسرائیل. فرماندهان ارتش آمریکا خواهان کاهش نیروها در عراق و افزایش نیرو در افغانستان شدند. شکست دولت محمود احمدی نژاد در مقابله با بیکاری و تورم. و گزارش های دیگر. حدود 40 ایرانی یهودی با گریختن از ایران به امید زندگی جدیدی روز سه‌شنبه وارد اسرائیل شدند. خانواده حدود 40 ایرانی یهودی که از ایران گریختند طی مراسم پر احساسی در فرودگاه بین‌المللی اسرائیل از آنها استقبال کردند. برخی از این افراد می‌گفتند برای سالها عزیزان خود را ندیده بودند. آبراهام دایان 63 ساله که در فرودگاه منتظر پسر، عروس و نوه‌اش بود می‌گوید که در آسمان هفتم است. او میگوید پسر 38 ساله خود را اکنون 11 سال است که ندیده و در این مدت موفق نشد در مراسم ازدواج او شرکت کند. قرار است هر یک از این مهاجران ایرانی یهودی 10,000 دلار از بنیاد بین‌المللی مسیحیان و یهودیان دریافت کنند. منابع مختلف سالانه میلیون‌ها دلار به این بنیاد خیریه اهدا می‌کنند. هاخام یشل اکستین رئیس این بنیاد میگوید معتقد است 25 هزار یهودی ساکن ایران در معرض خطر هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران تاکنون چند بار خواهان نابودی اسرائیل شده است و هولوکاست را یک افسانه میخواند. آقای اکستین میگوید بسیاری از یهودیان در ایران با اشاره به احمدی نژاد و رژیم کنونی میگویند این نیز بگذرد، اما ما حس می‌کنیم که شرایط ایران در حال حاضر بسیار شبیه آلمان دهه 1930 است. در آن زمان وقتی که یهودیان متوجه خطر موجود شدند بسیار دیر شده بود. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند ده‌ها ایرانی مهاجر از طریق کشور سومی وارد اسرائیل شدند. آنها از ذکر نام این کشور سوم سرباز زدند. We'll be right back.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در حالی که گفته می شود خشونت ها در عراق رو به کاهش می رود، افغانستان خشونت های بیشتری را تجربه می کند و فرماندهان ارتش آمریکا از پرزیدنت بوش خواستند از یک سو بر خارج ساختن سربازان از عراق شدت بخشد و سوی دیگر سطح نیرو در افغانستان را بالا برد. گزارش داریم از هومن سیسان.
در عراق خشونت ها ادامه دارد، هرچند که به گفته مقامات نظامی آمریکا سطح این خشونت ها نسبت به گذشته پایین آمده است، اما در افغانستان وضع به گونه دیگری است. در آنجا شورشیان طالبان بر عملیات خود شدت بخشیدند و خشونت رو به افزایش است. این دو وضعیت پرزیدنت بوش را زیر فشار جدیدی از سوی رهبران نظامی قرار داده است. آنها از وی می‌خواهند بر سرعت کاهش سربازان در عراق بیفزاید، اما سطح نیروها در افغانستان را بالا برد. روزنامه واشنگتن پست در گزارشی به نقل از مقامات دولتی می‌نویسد امکان دارد کاخ سفید در ماه ژانویه بحث درباره آینده تعهد نظامی ایالات متحده در هر دو کشور را آغاز کند. برخی از مقامات پنتاگون تأکید دارند کاهش نیروها در عراق باید از آنچه در نظر گرفته شده است فراتر رود. کاخ سفید گفته است می‌خواهد تعداد گردان‌های رزمی را تا پایان تابستان آینده از 20 به 15 واحد کاهش دهد. در همین حال فرماندهان نظامی در افغانستان برای افزایش توانایی‌های خود در مقابله با شورشیان طالبان در جستجوی چندین گردان اضافی، هلیکوپتر و منابع دیگر هستند. واشنگتن پست بر این نظر است که تصمیمات پرزیدنت بوش در مورد عراق و افغانستان میتواند بر توانایی او در سپردن هر دو کشور در شرایط باثبات‌تری به جانشینش تأثیر زیادی داشته باشد. مشاوران رئیس جمهوری از این امر به عنوان یکی از مهمترین هدف‌های وی در آخرین سال ریاست جمهوری‌اش یاد کردند. واشنگتن پست به نقل از مقامات دولت می‌نویسد در ماه‌های اخیر بر نگرانی کاخ سفید نسبت به وضع افغانستان افزوده شده است. در آنجا فقر فرساینده، فساد گسترده، ساختارهای زیربنایی ضعیف و شدت گرفتن چالش طالبان کوشش‌های ایالات متحده برای برقراری ثبات را دشوار کرده است. مقامات اینک بر این باورند که افغانستان ممکن است بیشتر از عراق در دراز مدت چالش انگیز باشد. آنها میگویند کاخ سفید برای مهار این وضع اقدام‌های گوناگونی را بررسی می‌کند که انتصاب یک شخصیت سیاسی بین‌المللی برای هماهنگ کردن بهتر کوشش‌های جاری در افغانستان از آن جمله است. پرزیدنت بوش همچنین قصد دارد دیپلماسی شخصی خود را با حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان گسترش دهد و به زودی کنفرانس‌های ویدیویی منظمی را با وی آغاز خواهد کرد، با این هدف که وضع در کشور را از نزدیک زیر نظر بگیرد و بر تحولات جاری تأثیر گذارد. آمریکا در حال حاضر حدود 26 هزار سرباز در افغانستان مستقر کرده است. ناتو اکثر 28 هزار سرباز اضافی خارجی در کشور را تأمین می کند. در میان نیروهای زیر فرماندهی ناتو، بریتانیا، هلند، کانادا و استرالیا در کنار سربازان آمریکایی سنگین ترین بخش نبردها را به دوش می کشند. واشنگتن پست می نویسد مقامات آمریکایی گفتند پرزیدنت بوش همچنین ممکن است تغییر ساختار نظامی فعلی در افغانستان را بررسی کند. انتظار می رود بحث درباره افغانستان و عراق در داخل دولت بوش در بهار آینده بالا بگیرد. در آن زمان قرار است ژنرال پترائس فرمانده ارشد نظامی آمریکا در عراق به واشنگتن بازگردد و ارزیابی خود را در این باره که آیا دستاوردهای امنیتی در آن کشور می تواند با تعداد کمتری از سربازان آمریکایی حفظ شود یا نه ارائه دهد. واشنگتن پست می نویسد تأکید جدید کاخ سفید بر افغانستان احتمالاً پرزیدنت بوش را با انتقادهای بیشتری از جانب دموکرات ها روبرو خواهد کرد. دموکرات ها پرزیدنت بوش را از دیرباز متهم کردند که با حمله به عراق تعقیب اسامه بن لادن را نادیده گرفته است.
هومن سیسان. اما در حالی که بیش از حدود یک سال دیگر به پایان دومین دوره ریاست جمهوری جورج بوش باقی نمانده است، دفتر مطبوعاتی کاخ سفید طی اعلامیه‌ای دستاوردهای او را در سال 2007 میلادی به آگاهی مردم آمریکا می‌رساند. پریشر فرزام گزارشی دارد در این مورد.
بررسی سالی که گذشت، سال 2007 میلادی، عنوان اطلاعیه است که از دفتر مشاور مطبوعاتی کاخ سفید صادر شده و بخشی از آن به سیاست و اقدامات خارجی دولت پرزیدنت جورج دبلیو بوش اختصاص داده شده است. کاربرد استراتژی جدید در عراق که همراه با بهبودی شرایط امنیتی در آن کشور امکان فراخواندن تعدادی از نیروهای آمریکایی را از عراق مهیا ساخته است، مسئله عراق در محدوده امنیت ملی آمریکا، صلح خاورمیانه، تشویق به برقراری آزادی، عدالت و رفاه اجتماعی و همچنین مسئله اتمی کره شمالی برخوردار از اهمیت هستند. در حقیقت اطلاعیه دفتر مشاور مطبوعاتی کاخ سفید از آنچه به تحقق پیوسته است سخن میگوید. در عراق استراتژی جدید رئیس جمهوری در پی طرح افزایش نیروها با این هدف شروع شد که همراه با به دست آوردن موفقیت بیشتر تعدادی از نیروهای آمریکایی از عراق فراخوانده شوند. این طرح به طور مشخصی تعداد کشته شدگان نیروهای ائتلاف و مردم غیر نظامی را کاهش داد، بمب‌گذاری‌های انتحاری را کم کرد و خشونت‌های فرقه‌ای و قومی را پایین آورد. در نتیجه موفقیت همین استراتژی جدید است که آمریکا توانسته 5700 نفر از سربازان خود را از عراق به خانه هایشان بازگرداند. اعلامیه کاخ سفید به این مسئله نیز اشاره می کند که هر روز بیش از روز پیش هزارها نفر از شهروندان عراقی داوطلبانه برای حمایت از امنیت کشورشان به یکدیگر کمک می کنند. به عنوان مثال فرودگاه موسل اخیراً پس از 14 سال برای نخستین بار به روی پروازهای تجاری گشوده شد. موفقیتی که با همکاری شورای محلی نینوا، وزارتخانه های امور مالی و راه و ترابری عراق و وزارت امور خارجه آمریکا به دست آمد. دفتر مشاور مطبوعاتی کاخ سفید کنفرانس بین‌المللی صلح را در آناپولیس برای تحقق دیدگاه رئیس جمهوری آمریکا جهت تأسیس کشور مستقل فلسطین در کنار اسرائیل می‌داند، دو کشوری که بتوانند در کنار یکدیگر در صلح و امنیت به سر برند. علاوه بر آن رئیس جمهوری آمریکا با استحکام در کنار آنانی که برای استقرار جوامع آزاد پیکار می‌کنند ایستاده است، برای آزادی، عدالت و رفاه اجتماعی. لورا بوش بانوی اول آمریکا راهبری حمایت از مردم برمه را که در پی به دست آوردن حقوق پایه انسانی خود هستند بر عهده داشته است. رئیس جمهوری آمریکا در سال جاری تحریم‌های را علیه رهبران رژیم خشن نظامی برمه و همچنین دولت سودان اعلام کرده است. در کنار دستاوردهای دیگر کاخ سفید به حل بحران اتمی کره شمالی اشاره کرده و میگوید کره شمالی تعهد خود را به از کار انداختن مراکز اتمی موجود با شروع آن از مرکز اتمی یانگ بیون نشان داده است. علاوه بر آن دولت کره شمالی تعهد کرده که هیچ گونه مواد اتمی، تکنولوژی یا قابلیت‌های مربوط به آن را در اختیار دیگران قرار ندهد.
شهر فرزام. اما رهبر کاتولیک‌های جهان در پیام روز کریسمس خواهان پایان گرفتن مناقشات خونین در آفریقا، خاورمیانه و دیگر نقاط جهان شد. در همین حال هزاران مسیحی عراقی آیین‌های مذهبی روز کریسمس را در کلیساهای بغداد برگزار کردند. گزارشی داریم از تارا عاطفی.
پاپ بندیکت 16 پایان دادن به مناقشات و برداشتن گام‌هایی در جهت برقراری صلح را در حالی درخواست می‌کند که عراق بمب‌گذاری‌های انتحاری جدید و مرگ و مجروح شدن ده‌ها نفر دیگر را تجربه کرده است. چشم‌انداز صلح بین اسرائیل و فلسطینیان همچنان مبهم می‌نماید و تنش‌های برآمده از درگیری‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی در نقاط گوناگون جهان ادامه دارد. پاپ درخواست‌های خود را در پیام روز کریسمس که از ایوان کلیسای بزرگ مشرف به میدان سانت پتر در روم ایراد کرد مطرح ساخت و گفت روزی مقدس بر ما طلوع کرده است. امروز ناجی بشریت متولد می شود. و در حالی که هزاران نفر در زیر آسمان آفتابی روم جمع شده بودند و به دقت به سخنان او گوش می دادند افسود امروز کریسمس است، رویدادی تاریخی و رمز و راز عشق و محبت که بیش از 2000 سال با مردان و زنان در هر عصر و در هر کجا سخن گفته است. کریسمس روز مقدسی است که در آن پرتو گسترده مسیح بر همه جا میتابد و صلح میآفریند. رهبر کاتولیک‌های جهان ابراز امیدواری کرد پرتو مسیح بتابد و به کسانی که در تاریکی فقر، بی‌عدالتی و جنگ زندگی می‌کنند، دلگرمی و آرامش بخشد. پاپ بنedict 16 هم زنان، کودکان و سالمندان را آسیب‌پذیرترین اعضای جامعه که اغلب قربانی مناقشات مسلحانه تروریسم و خشونت می‌شوند توصیف کرد و در ادامه سومین پیام روز کریسمس از زمانی که به عنوان پاپ انتخاب شده است گفت: در این روز صلح او به ویژه به مکانهایی میاندیشد که در آنها صداهای ناهنجار و بیرحم اسلحه همچنان تنین انداز است. پاپ نخست به قاره آفریقا اشاره کرد و از مناطق درد کشیده دارفور، سومالی، کنگو و مرز بین اتیوپی و اریتره نام برد. او سپس به خاورمیانه، به ویژه عراق، لبنان و بیت المقدس و بعد به افغانستان، سریلانکا و بالکان پرداخت. پاپ بندیکت از رهبران سیاسی خواست با خردمندی و شجاعت به مناقشات در سراسر جهان پایان دهند. افزون بر هزاران نفر که در میدان سنت پتر در روم جمع شده بودند، میلیون ها نفر در سراسر جهان پیام پاپ و آیین های روز کریسمس را که به طور زنده از شبکه های رادیویی و تلویزیونی پخش می شد دنبال می کردند. در این میان در عراق هزاران مسیحی با نادیده گرفتن فضای خشونت و بمبگذاری های انتحاری جدید از کنار پاسگاه های نظامی و کوچه ها و خیابان های خاکی و دیوارهای سیمانی حفاظتی گذشتند و کلیساهای بغداد را پر کردند. خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از یکی از زنانی که در کلیسای کوچکی در محله کراده در جنوب بغداد حضور یافته بود می نویسد: ما سال پیش مراسمی برپا نکردیم، اما امسال امنیت داریم و راحتی بیشتری احساس میکنیم. امیدوار هستیم آینده بهتری داشته باشیم. مسیحیان عراق در سالهای اخیر اغلب هدف حملات ستیزگران مسلمان قرار گرفتند. هزاران نفر از آنها مجبور به فرار شدند و بسیاری از کسانی که ماندند در محله‌هایی که تحت حفاظت هستند منزوی شدند. مسیحیان کمتر از 3% جمعیت 26 میلیونی عراق را تشکیل می‌دهند. اکثریت آنها آسوری، کلدانی و ارمنی و شمار کوچکی نیز کاتولیک هستند. در سال 2004 کلیساها در بغداد هدف یک سلسله بمبگذاری‌های هماهنگ قرار گرفتند و در سپتامبر 2006 پس از آنکه اظهار نظرهای پاپ بندیکت 16 هم علیه اسلام تلقی شد، خشونت علیه مسیحیان شدت گرفت. امسال خشونت در عراق کاهش یافته است، با این حال ترس و وحشت هنوز بر زندگی روزانه مردم حاکم است. بمباندازان همچنان به بازارها، گشت‌های پلیس یا ارتش و مغازه‌ها حمله می‌کنند و اجساد قربانیان آدم‌ربایی و شکنجه تقریباً هر روز در کرانه رودخانه‌ها و یا در خیابان‌ها پیدا می‌شوند. خروج شبانه از خانه‌ها در بغداد هنوز غیر قابل تصور است. بنابراین در آنجا مسیحیان آیین‌های دعا و نیایش نیمه شب را در بعد از ظهر شب کریسمس برگزار کردند. در مراسمی که در آن روحانیان مسلمان، شیعه و سنی نیز به نشانه وحدت حضور داشتند، اسقف 80 ساله کلیسای باستانی کاتولیک کلدانی عراق را به یک دسته گل با رنگ‌های متفاوت تشبیه کرد و گفت: هر رنگ یک مذهب یا یک قوم را نمایندگی می‌کند، اما بو و رایحه همه آنها یکی است. او عید قربان را به مسلمانان شادباش گفت و برای تمام مردم عراق در کشورشان صلح، رفاه و توانگری آرزو کرد.
تارا عاطفی. ما عوامل گوناگون از شکست دولت محمود احمدی نژاد در مقابله با بیکاری و تورم گرفته تا نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی، اقتصاد را در مرکز کشمکش‌های سیاسی جناح‌های درنه حاکمیت ایران قرار داده است. توضیحات بیشتر در گزارش فریدون خاوند.
اقتصاد و دغدغه‌های آن همواره به عنوان یک پدیده مهم در صحنه سیاست جمهوری اسلامی حضور داشته، ولی طی 2 سال و 5 ماه دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، نقش این پدیده در رقابت میان جناح‌های گوناگون نظام و ترسیم رابطه قدرت میان آنها هرگز تا این اندازه تعیین کننده نبوده است. دست کم 3 عامل طی چند هفته گذشته در تبدیل اقتصاد به صحنه اصلی کشمکش میان جناح حاکم متشکل از گرایش‌های معروف به اصولگرا و جناح رقیب که گرایش‌های معروف به اصلاح طلب را در بر می‌گیرد، نقش عمده را بازی کردند. عامل نخست گزارش هفته گذشته محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی است که شکست سهمگین دولت خود را در رویارویی با مهمترین چالش‌های اقتصادی ایران دست کم به طور ضمنی پذیرفت، آن هم در شرایطی که کشور با برخورداری از طلایی ترین دوران بازار نفت بر راحت ترین بالش دلارهای حاصل از صدور طلای سیاه تکیه داشته و دارد. با فروپاشی عمدی مهمترین کانونهای کارشناسی، دولت نهم بدترین شکل آماتوریسم را بر مدیریت اقتصادی کشور تحمیل کرد که جهش شدید قیمتها یکی از آشکارترین پیامدهای آن است. دومین عامل اوجگیری دوباره اقتصاد در صحنه سیاست ایران نزدیک شدن انتخابات هشتمین دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی است. برای جناح‌های معروف به اصلاح طلب، کارنامه اقتصادی دولت نهم یک مائده آسمانی است، به ویژه از آن رو که نمایندگان جناح اکثریت مجلس کنونی در حصول به چنین کارنامه‌ای سهیمند و طبعا موقعیت آنها در حوزه‌های انتخاباتیشان نباید چندان درخشان باشد. و سرانجام عامل سوم، دور شدن خطر درگیری مستقیم نظامی میان ایران و ایالات متحده آمریکا است. فروکش کردن نسبی تنش‌های خارجی میدان را برای جلوه‌گری مسائل داخلی بازتر می‌کند، به ویژه مسائل اقتصادی که به دلیل تأثیرگذاری سریعشان بر زندگی روزمره مردم به ابزاری بسیار کارا در رقابت‌های سیاسی بدل می‌شوند. حضور نیرومند اقتصاد در صحنه سیاست ایران دستکم تا انتخابات آتی مجلس ادامه خواهد یافت، مگر آنکه رئیس جمهوری اسلامی بتواند به منظور تحت شعاع قرار دادن آن تم تازه‌ای را بر فهرست هولوکاست، آزادی فلسطین و غنی‌سازی اورانیوم بیفزاید.
فریدون خاوند. روزنامه کامرسانت چاپ مسکو از آغاز مذاکرات برای همکاری ایران و روسیه در زمینه معامله تجهیزات جنگی خبر داده است. این روزنامه روز دوشنبه گفتگویی از میخائیل دمیتریف، رئیس سرویس فدرال همکاری‌های نظامی فنی روسیه منتشر کرد. آقای دمیتریف گفته است که گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا که نشان می‌دهد ایران 4 سال پیش تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را متوقف کرده، مذاکره با ایران برای فروش تسلیحات جنگی را امکان پذیر ساخته است. روسیه سال گذشته در قالب یک قرارداد 700 میلیون دلاری سیستم دفاع موشکی را در اختیار ایران قرار داد. به گفته مقام ها این یک سیستم دفاع موشکی معمولی زمین به هوا است. اما میخائیل دمیتریف در مصاحبه اخیر از فروش تجهیزات جنگی تازه‌ای سخن گفته است که به گفته تحلیلگران قطعنامه 1737 سازمان ملل متحد فروش آنها را به ایران منع کرده است. دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه گاسکو در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا از محدودیت‌های فروش این تجهیزات جنگی بیشتر می‌گوید.
با توجه به قطعنامه 1747، صادرات اسلحه از جانب ایران منع شده و فروش اسلحه حساس به ایران هم از طرف کشورهای خارجی منع شده، بخصوص سلاحایی که بتونه جنبه پرتابی داشته باشه و یا در توسعه اتمی ایران مورد استفاده قرار بگیره. بخشی از سلاحایی که در لیست مورد اشاره روسا قرار گرفته و احتمالاً با مقامات ایران موضوع خریدش صحبت شده میتونه شامل این بند باشه. مثلا موشک‌های نوع S-300 اون مورد اشاره قرار گرفته، اگرچه یک موشک ضد هوایی است، زمین به هواست، با برد 120 تا 150 کیلومتر، میتونه در صورت تغییر شکل پیدا کردن به عنوان وسیله پرتابی سلاح‌های تاکتیکی اتمی مورد استفاده قرار بگیره. بنابراین میتونه مشمول تحریم‌های قطعنامه 1747 باشه و فروشش اجازه داده نشه.
آقای دیمیتریف گفتن که بعد از انتشار گزارش سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا مبنی بر این که ایران 4 سال پیش تلاش برای دستیابی به بمب اتم رو کنار گذاشته، در حال حاضر روسیه مجاز می‌بینه در مورد فروش تسلیحات جنگی با ایران مذاکره کنه. روسیه تا چه حد می‌تونه با توسل به گزارش NIE محدودیت‌هایی که قطعنامه‌ها برای ایران ایجاد کردن رو نادیده بگیره؟
تحلیل ژنرال روسیه یک تحلیل شخصی است. قطعنامه سازمان ملل متحد و شورای امنیت رو با بیانیه سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا من جمله بیانیه اخیر نمیشه نقض کرد. ایشون استنباط شخصیش میگه و انتظار داره که فشارها برای فروش اسلحه به ایران کاهش پیدا بکنه، ولی همونطور که عرض کردم انتشار این قطعنامه به هیچ وجه نمیتونه ناقض مفاد قطعنامه قانونی شورای امنیت باشه و تنها شورای امنیته که میتونه این قطعنامه رو پس بگیره یا نقض کنه یا تغییر بده.
گزارش‌هایی هست مبنی بر اینکه کارشناسان نظامی روسیه مشغول آموزش نظامیان ایرانی هستند. همینطور آقای دیمیتریف صحبت از فروش موتور روسی برای نصب روی جنگنده‌های آذرخش ساخت ایران کردند. آیا روسیه با توجه به تحریمایی که ایران باش مواجه هست میتونه این نوع همکاری‌ها رو با ایران داشته باشه؟
در مورد توسعه صنایع هوایی ایران میخواد که از روسا در این مورد کمک بگیره. در مورد هواپیمای آذرخش، خب ایران ممکن است قابلیت تولید بدنه اون رو داشته باشه، ولی برای تولید موتور جت یقینا احتیاج به کمک خارجی داره که روسان میتونن در این مورد کمک بکنن. ولی برای خریدهای دیگه باید ببینیم که ضمن اینکه فشارهای آمریکا، فشارهای شورای امنیت همچنان وجود داره، آیا اون چیزهایی که ایران از روسا میخره واقعا قابلیت این خرید رو دارن یا نه. ولی معلوم نیست که ایران آیا از این نوع پیشرفته هواپیما خواهد گرفت و یا از انواع قدیمی تر و با قابلیت های کمتر و فقط در جهت دادن امتیاز اقتصادی به روسا و چیزهایی خریدن که خیلی کاربرد نداره.
آقای دیمیتریف صحبت از این کردن که مسکو این همکاری ها رو با هدف حفظ توازن قوا در منطقه داره انجام میده، اما این همکاری ها با مخالفت آمریکا روبرو شده. آمریکا برعکس میگه که همکاری نظامی روسیه و ایران توازن قدرت در منطقه رو به هم میزنه. حالا با توجه به اینکه شما میفرمایید تجهیزات جنگی که ایران از روسیه میخره چندان هم کاربرد نظامی آنچنانی و قوی نداره، این موضع گیری آمریکا تا چه حد مستدل هست؟
آمریکا و روسیه هر دو صادر کننده اسلحه هستند و هر دو میخوان که بازارهاشون در منطقه محفوظ بمونه. از یک جهت شاید گفته آمریکایی ها خیلی حتی در جهت تامین خواسته های اونها هم نیست، چرا که اگر ایران رو از طریق روسا ببینن تقویت میشه، بازار بهتری برای صادرات سلاح‌های خود اونها در بخش دیگری از منطقه خلیج فارس فراهم خواهد شد. و استدلال آمریکایی‌ها در این مورد خیلی پای و اساس نداره، ولی مشکل ایران این است که با قطعنامه‌های تنبیهی شورای امنیت سازمان ملل متحد روبرو هست و آمریکا میتونه با توسل به این قطعنامه‌ها تا حدودی جلوی اجرای این قراردادها رو بگیره و مانع اون بشه.
دکتر رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه گلاسگو در اسکاتلند، در گفتگو با رادیو فردا.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
در تعطیلات کریسمس میلیون ها نفر در سراسر جهان به مسافرت می روند، اما فقط بعضی از این سفرها مورد توجه خبرنگاران قرار می گیرد، مانند سفر رئیس جمهوری فرانسه و دوست دختر جدیدش به مصر. حسام مهدوی گزارشی دارد در این مورد.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به همراه دوست دختر تازه‌اش کارلا بونی برای سپری کردن تعطیلات وارد مصر شد. نیکولا سارکوزی و کارلا بونی که پیش از این یک سوپر مدل بوده، روز سه‌شنبه دست در دست هم وارد شهر الاقصر شدند. شهر الاقصر در جنوب مصر و در کنار رود نیل واقع شده است. قرار است آقای سارکوزی و دوست دخترش چند روزی را در الاقصر بگذرانند و سپس آقای سارکوزی در اواخر ماه دسامبر برای دیداری رسمی با مقامات مصر به قاهره پایتخت آن کشور خواهد رفت. اوایل این ماه عکسی که سارکوزی 52 ساله و برونی 39 ساله را در دیزنی لند پاریس نشان می‌داد، همچنین یک ماجرای داغ در تمام مطبوعات فرانسه منتشر شد. سارکوزی و همسر دومش سیسیلیا ماه اکتبر و پس از 11 سال زندگی مشترک به طور دوستانه متارکه کردند. این اولین بار در تاریخ فرانسه مدرن بود که یک رئیس جمهور از همسرش جدا می‌شد. کارلا بونی که متولد ایتالیاست اخیراً دنیای مد را رها کرده و به خوانندگی روی آورده است. خانم بونی که به عنوان ملکه مد توصیف شده، پیش از این با ستاره‌های راک مایک اگر و اریک کلاپتون در ارتباط بوده و گفته می‌شود روابطی هم با دونالد ترامپ میلیاردر آمریکایی داشته است. کارلا بونی از ارتباط سابقش یک پسر دارد و نیکولا سارکوزی نیز از ازدواج اولش دو پسر و از ازدواج دومش که با سیسیلیا بود یک پسر دارد. بر اساس گزارش رسانه‌های فرانسه، سارکوزی برای سفر به مصر یک جت اختصاصی از میلیاردر پاریسی به نام وینسنت بولور به امانت گرفته است. همچنین دفتر رئیس جمهور فرانسه در بیانیه‌ای پیرامون سفر سارکوزی و بونی به الاقصر مصر آن را یک امر خصوصی عنوان کرد.
حسام مهدوی و سفر رئیس جمهوری فرانسه و دوست دختر او به مصر. این بود